دیده و قفل شده ی ابن حمیم کلامی بیرون نمی آید.
بهتر است به کاربار خود مشغول شویم. اگر به وجود من نیاز باشد کسی را در پیم می فرستد. نباید عجله کرد. فردا هم روز خداست.
عجب روزگاری است. چه کسی باور می کرد ابن حمیم با آن شور و شوق از مکه خارج شود و روزی این گونه پریشان حال بازگردد؟ یعنی چه بر سرش آمده؟
پدر کجایی؟
ابراهیم چرا فریاد میزدی جانکم؟
شما پدر را دیدید؟ پدرم کجاست؟
صبر کن، نرو خود را در اتاقش حبس کرده، او را به حال خود بگذار.
باید با او حرف بزنم مادر. در میان بازاریان سلام مرا نشنید، حتی به من نگاه هم نکرد. مگر چه شده که از من نیز روی بر میگردانم؟
ابراهیم پدرم
پدرم زخم خورده؟
در تمام این سالها یک بار هم او را این گونه غمزده و آسیب ندیده بودم که امروز دیدم. به خدا قسم که در عصای پدرش هم نیست چنین درمانده نشد. وقتی از این در گذشت و پای در این خانه گذاشت، سوس و علیل بر زمین افتاد، به چشمانم خیره شد و گریست.
پدرم ابن حمیم
گریست در حالی که اشکی نداشت و صورتش را نمناک کنم. ابراهیم جان اگر بگذار با خود خلوت کند، هر زمان که روی دیدار داشته باشد در اتاق را میگوشاید.
باشد مادر جان، باشد. من باز هم منتظر میمونم. لحظه شماری میکنم تا به دستانش بیفتم و با اشکهای بیپایانم آنها را غرق در بوسه کنم. اگر بدانید در سینم چه غوغایی برپاست، اگر بدانید چه اندازه تشنه دانستم. باز هم منتظر میمونم. پدرم باید هر آنچه دیده باز گوید.
کیسه خوشبار را پدرم برای ابن حمیم فرستاده. حالش خوب است؟
خوب است.
چرا آشفته ای ابراهیم؟ اگر می دانستم آمدنم آزارت می دهد هرگز خسته خانه تو را نمی کردم.
این چه حرفیست هاجر؟ اینجا خانه توست. مادرم از دیدارت دلشاد شد.
ولی از زمانی که آمدم یک بار هم مادرت را ندیدم، ابن حمیم رو هم ندیدم.
به خاطر قسم ابن عباس است.
والی مکه؟
امروز با مخبرش به دیدار پدرم آمده.
آن دو اسب پشت در خانه تان از آن آنان است؟
مادرم یک دم آرام نگرفته. یک بار ظرفی پر از میوه میبرد و بار دیگر شربت شیرین و بار دیگر آبی گوارا. نمیدانم در آن اتاق میان پدرم و قسم ابن عباس چه میگذرد.
چرا نزدشان نمیرد؟ مبادا حضور منمانه شده باشد.
نه نه، پیش از آمدن تو در اتاق نشسته بودم.
خب چه شد؟
تا قسم ابن عباس باب سخن گشود، پدرم مرا به بهانه بستن اسب‌ها روانه کرد.
پس ابن حمیم نمیخواد پسرش بداند چه به او گذشته و در چه اندیشه است.
با من مثل کودکان رفتار میکند. مادرم هم نتوانسته باب سخن را با او باز کند و بفهمد در ماجرای حکمیت چه دیده و چه شنیده.
پدرت مرد دنیا دیده است، بیگدار به آب نمیزند.
دیگر تاب نمیآورم. از بس با خود سخن گفتم چیزی نمانده دیوانه شوم. چرا سکوت کرده؟ چه به او گذشته و در چه اندیشه است؟
بر خود مسلط باش، شاید صلاح تو را در این میداند.
صلاح من در بیخبری و نادانی است؟
نه، منظورم این است که نمیدانم، شاید چیزی در او تغییر کرده که نمیخواهد تو بدانی.
چیزی در او تغییر کرده؟ چه؟ وقتی وارد مکه شد با کسی سخن نگفت، حتی مرا در بازار ندید. خود را تا 2 روز در اتاق حبس کرد و مادرم خواست که او را به حال خود بگذارم. وقتی بیرون آمد سر بر زانوانش گذاشتم و سیر گریستم، چون کودکی پدر گم کرده با نفس گرمش زندگی را باز یافتم. اما او مبهوت به من خیره شد و هیچ نگفت.
ابراهیم، نکند نکند او هم دست به دست کسانی داده که علی را مجبور به قبول حکمیت کردن؟
چه میگویی؟ پدر من ابن حمیم راه گم کند؟ این غیر ممکن است. از زمانی که خود را شناختم از علی شنیدم و حقانیتش، از زبان که مردم کوچه و بازار نه، قوم و خویش ما نه، دوستان و همسایگان نه، از پدرم. صبح و شام از پیامبر گفت و علی، در گرما و سرما و فقر و مکنت و در بیماری و صحت. بعد از پیامبر جز علی نام دیگری در این خانه این همه عزت و آبرو ندارد هاجرم. حال چگونه باور کنم که او؟ نه نه نه، اندیشش هم دیوانم میکنه.
ها؟ شنیدی؟ صدایی در خانه است. شاید قسم ابن عباس و مخبرش رفتند،
شاید هم میهمانی دیگر. میروم ببینم چه خبر است. در اتاق بمان.
باشه.
خوش آمدی حسام. پدرم از دیدارت خوشنود می شود.
آفتاب بختت بلند پسر جان. گفتم که این بار تو را در کنار پدرت زیارت خواهم کرد، نگفتم؟
من هم گفتم که زبانت خیر است، نگفتم؟
سرت سلامت باد پسر. شنیدم که قسم ابن عباس نزد پدرت آمده.
مکه شهر کوچکی نیست حسام، اما اخبار زود دهان به دهان می چرخد. این روزها کار جارچیان حکومتی آسان است.
به حق پسر ابن حمیمی ابراهیم. نمیدانم به ذکاوت تو رشک ببرم یا به این شمشیر.
شمشیر؟ شمشیر پدرم نزد تو چه میکند هشام؟
شمشیر پدرت در خرجین اسبش چه میکند؟
خرجین؟
از درگاه این خانه که داخل شدم چشمم به اسب پدرت افتاد که خرجینش سنگین بود و حیوان را می آزرد. اکنون اسب آسوده جولان می دهد. من نیز چون تو از دیدن شمشیری دلربا بدون صاحبش جا خوردم.
پدرم هیچگاه از شمشیرش غافل نمی شد.
خدا می داند در دومت الجندل چه بر او گذشته که هوش و حواس ندارد. نزدش می روم و این امانت گرانبها را پیشکش برم. راه از این سوست؟
ها؟ بله بله، بفرمایید. اتاق پدرم آنجاست. بفرمایید. هم یک نشانه دیگر. پدرم شمشیرش را فراموش کرده بود.
پدرت درمانده راه بوده همین.
همه شهر می دانند که پدرم لحظه ای از شمشیرش کناره نمی گیرد، لحظه ای آن را از خود دور نمی کند. بارها قصه ساختنش را زیر گوشم زمزمه کرده که چه روزها و شبهایی در کارگاه شمشیر سازی بران پتک زده و تیغش را سیقل داده و با آن سخن گفته. نشنیده ای که می گویند شمشیر ابن حمیم نیمی از خود اوست، شمشیر ابن حمیم رازدار و یاور اوست، شمشیر ابن حمیم.
ابراهیم، از زمانی که آمدم از پدرت گفتی و شمشیرش، چه دل خوش بودم من. گمان میکردم به خانه تان میایم تا از روز عروسی و جشن من سخن بگوییم. از هر دری گفتیم جز درد خودمان.
هاجرم،
تو بمان و اندیشه که پدرت.
هاجر، مرا تنها میگذاری؟
چه باشم و چه نباشم تو تنهایی و با خود سخن میگویی.
بمان آرام جانم، من سنگ صبور میخواهم.
ای به فدای عروس زیبارویم، رویم سیاه، مرا ببخش. از لحظه‌ای که آمدی نتوانستم تو را سیر ببینم. چرا در درگاه در ایستاده این؟ بشین بشین ابراهیم. چرا میوه در ظرف مانده؟ انگور، خرما چرا نخورده ای؟
مادر جان، قربان محبتتان، من دیگر باید به خانه امان بازگردم.
بازگردی؟ به این زودی؟ ابراهیم چیزی شده؟
نه مادر، ما درباره آینده امان گفتیم و جشن عروسی.
بله انقدر گل گفتیم و گل شنیدیم که حوصله امان سر رفت و من بهتر دیدم که باز کردم.
صلات ظهر است، کجا بروی دختر؟ طعامی را که دوست داری مهیا کردم، خوراک سبزیجات. ابراهیم، اگر هاجر با دهان خشک از در این خانه پا بیرون بگذارد، روی باز مرا نخواهید دید. بمانید تا باز کردم.
مادر جان یک لحظه. مادر
پدر از سفین و حکمیت سخنی به میان آورد؟
حتی یک کلمه. قسم ابن عباس سعی دارد چیزی از زیر زبانش بیرون بکشد، اما پدرت از کسب و کار میگوید، از راهزنان قافله ها، شتران سرمست.
پس میداند که چه نگوید.
آنها قصد رفتن دارند، راهی شدند، نزد شما باز میگردم.
باشد، بروید.
من نمیتوانم بمانم ابراهیم.
شنیدی که به من روی خوش نشان نمیدهد اگر بروی. بیا بنشین، بیا.
کاش مادری داشتم و تو را مجبور میکرد به کاری که دوست نداری.
خدا مادرت را بیامرزد، تو به تنهایی مرا حریفی دختر. بنشین.
چون از روی ناخوش مادرت میترسی باید بمانم؟
میترسم، ولی نه از روی ناخوش مادرم، از ترس دوری تو. از ترس ندیدنت. نمی آورم. من تو را مرهم و محرم درد خود دانستم که از هرچه در دل داشتم سخن گفتم. اگر بدانم تشویش های کوچک من قلب بزرگ تو را می آزارد، دیگر کلمه ای نمی گویم. چه بهتر که خود را در پس خود پنهان دارم و در کنار تو چهره ای که تو دوست داری آشکار کنم.
نه، من نمیخواهم در کنارم باشی و خودت نباشی ابراهیم.
تو بگو چگونه باشم که تو آسوده و راضی باشی.
همیشه همین گونه باش که اکنون هستی.
طاقت میآوری؟
میآورم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو را دارم.
ابراهیم، پدرم.
پدرت چه؟
میتوانم از پدرم بخواهم با پدرت سخن بگوید.
آنها هم با هم رفاقت دارند و هم رقابت.
درست است، همین سبب خواهد شد پدرت سخن بگوید. پدر مرا که میشناسی، اگر اراده کند سر از کاری در بیاورد میتواند.
ترفند خوبیست، ولی مبادا که از هم دلچرکین شوند و به زیان من و تو تمام شود.
نگران نباش، آنها هر دو می دانند دلدادگی من و تو شهره شهر شده و کسی نمی تواند میان من جدایی بیاندازد.
بیراه نمی گویی، البته به گمانم پدر تو هم مانند قسم ابن عباس و هشام برای دانستن ماجرای حکمیت از زبان پدرم لحظه شماری می کند.
اما اگر من از اون نخواهم پا به میدان نمی گذارد. همه چیز را به من بسپار.
باشد، این گوی و این میدان. شاید گره این مشکل به دست سهیل تاجر باز شود.
در کم پیدای من وقت من بلند شد از دیدار شما. باز هم که در کور راه ها دکان به دکان پرسجو میکنی، چی خبر شده ابن امین؟
سهیل، تو میدانی که در این وقت سال باید دکانی دیگر اجاره کنم. پس سبان بازی را کنار بگذار و بگو چه میخواهی.
تا کی میخواهی بیرون شهر در پی دکانی ارزان و بیمایه باشی؟ بیا خود بهترین دکان را در قلب بازار در اختیارت میگذارم.
بارها گفته ای و جوابم را شنیده.
اگر به کارت بچسبی و دست از جنگ آوری برداری، هم میتوانی اجاره بهای دکان را بدهی، هم کیسه های درهم بر شال کمرت بیاویزی.
موعظه تمام شد؟
حاشا و کلا برادر، از جنگی پر حرف و حدیث بازگشتی و توقع داری همه به کار خود مشغول باشند و از تو هیچ نپرسم.
در خانم باز بود و هر که خواست آمد و پرسید و رفت. سخت بود نعلینت را به خاک خانه دامادت بیاسایی.
چه میگویی ابن امین؟ تو که مرا خوب میشناسی، غافلم که برسد روز و شبم را گم میکنم. آنچه بیشتر سبب شد که نیایم این بود که مبادا آمدنم تو را آزرده کند.
آزرده کند؟ برای چه؟
گمان کردم شاید بیندیشی که میخواهم عروسی فرزندانمان را گوشزد کنم.
این حق توست برادر، خیالت آسوده باشد، به زودی جشنی در خور به پا میکنی.
خدا خیرت داد. خب تعریف کن برادر، از علی خبر داری؟
از علی چه بگویم؟ چون قطره اشکیست که در پلک می غلطد و چشم تر می کند اما جاری نمی شود.
یارانش چه؟ آنها چه می کنند؟
چون قطره های اشک بر خاک شده، خود را در زیر زمین یافتند.
حال خوده؟
همین گونه که میبینی.
بله میبینم.
شمشای آهنی که قول داده بودی به کارگاه نرسید سهیل.
میرسد. میدانی ابن امین، روزی که خبر شهادت عمار یاسر را شنیدم خیلی متأثر شدم. همونطور اویس قرنی،
خدا همه را بیامرزد،
از همه دردناکتر حکمیت. به گمان من اشتباه از جانب علی بود، او باید با معاویه مدارا میکرد.
مدارا میکرد؟
البته میدانم که معاویه به سنت پادشاهان روم با مردم رفتار میکند، مانند اغنیا طعام میخورد، سنت پیغمبر را وارونه جلوه میدهد و قصد احیای رسومات جاهلی عرب را دارد. اما پرسش این است ابن حمیم که آیا فقط معاویه مرتکب چنین گناه بزرگی شده یا همه مسلمین؟
بس از دیگر، نمیخواهم بشنوم.
امیرالمومنین باید پیش از جنگ با معاویه این مردم را اسلامی دوباره می آموخت.
اگر علی با معاویه مدارا می کرد، آن وقت چگونه می توانست مردم را از گناهان کبیره‌ای که تو نام بردی برحذر دارد؟
باز هم مدارا، اما به گونه دیگر.
تنها اشتباه علی این بود که زیر بار خلافت رفت.
مسلمین از او خواستن.
نباید میپذیرفت.
چرا آتشی مزاج شدی؟ ما با هم سخن میگوییم، جنگ که نداریم.
باز هم میگویم که علی نباید خلافت را میپذیرفت، که اگر چنین کرده بود دیگر هیچ کس برای فرار از حق خود او را سفارش و توصیه به سازش و مدارا نمی کرد.
درست است، درست است. مرحبا، مرحبا ابن حمیم. تو دلسوز و دلداده علی هستی، سخن ناحق نمی گویی. ابن حمیم، نگفتی تو کجا از امام جدا شدی؟
من از امام جدا نشدم.
نعوذ بالله. میدانم، منظورم این است که در کدام نقطه بود که از خوارج جدا شدی؟
من در معیت خوارج نبودم که از آنها جدا شدم.
میدانم، خدا را شکر. میخواستم بدانم از کجا بود که به سوی مکه راهی شدی؟
سراحی حرورا.
سراحی حرورا؟ یعنی امام مستقیم به کوفه رفت، خوارج به سمت راست و تو به سمت چپ. هم
در پی چه هستی مرد؟
هیچ. خب با این حساب راه شام هنوز ایمن است.
راه تو و امثال تو همیشه ایمن بود سهیل. به امان خدا.
به امان خدا. مرد که دیوانه، کم خوشخلق بود خوشخلق تر هم شده. دخترک بیچاره من رو بگو که عروسه چه طایفه شده. ابن حمیم، به پیشنهادم بیندیش برادر. دکان هر زمان که صلاح بدانی اون را در اختیارت میگذارم. خود را به کری میزند. میدانم چطور ولی درهم به جانت بیندازم جنگاور. تو هم روزی بر سر عقل میایی ابن حمیم. آن روز نزدیک است.
علی گفتیم و عشق آغاز شد. پویش به عشق علی علیه السلام و کمک به ایتام.
سلام،
چه شوقی دارد سلام به ساحت کبریاییش، آگاه که می دانی به تیمن و تبرک رمضان بی پاسخ نخواهی ماند. رمضان هنگامه مهرورزی است، هنگامه دستگیری. به یاد مولای مردان و متقیان، امیر مؤمنان علی عالی علا علیه السلام، در این رمضان مهربانتر باشیم با همگان، با یتیمان. در روایات دینی ما به دستگیری از ایتام به ویژه در ماه پرفضیلت رمضان تاکید اکید شده. در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی، کارشناس مذهبی را درباره اهمیت توجه به ایتام بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، مهمانان ضیافت پرفیض الهی در ماه مبارک رمضان. انفاق و دستگیری از مستمندان یکی از توصیه‌های مؤکد در دین اسلام هست و بزرگان به ارزش اون توجه دادند، اما توجه کردن به حال یتیمان و مخصوصاً یتیمان مستمند ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای در این مسیر داره. ما رمضان هست، روزه می‌گیریم، تشنه میشیم، یاد تشنگی و گرسنگی و خستگی و سختی‌های روز قیامت میفتیم، یاد اون موقف‌هایی میفتیم که گذر کردن از اون موقف‌ها سخت، دشواره، اون لحظاتی که هر کسی از نزدیکان خودش فرار میکنه، از برادر خودش، از همسر خودش، از پدر و مادر خودش و حتی از فرزندان خودش گریزانه و هر کس به فکر خودشه. تو اون لحظه نیاز داره انسان به یک توشهی، به یک اندوختهی که او رو از این سختی ها نجات بده و از این گردنه ها عبور بده. و یکی از چیزهایی که فوق‌العاده تأثیر داره در عبور کردن از این سختی ها، اطعام یتیمان و دستگیری از مستمندان هست. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، چرا برای عبور از گردنه سخت تلاش نمی کنی ای انسان، و تو چه می دانی که اون گردنه سخت چیست؟ آزاد کردن فردی اسیر یا قضا دادن در دوران قحطی و سختی به یتیمی، خویشاوند یا فقیری زمینگیر. البته ما نسبت به همه ایتام مسئولیت داریم، اما اگر یتیمی در بین نزدیکان و بستگان ما باشه، بیش از دیگران شایستگی داره که به او توجه کنیم. اساساً توجه به یتیم، احسان کردن به یتیم، کمک مالی کردن به یتیم در آیات قرآن، در روایات اهل بیت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله فراوان مورد توجه و تاکید قرار گرفته. خداوند در سوره مبارک بقره می‌فرماید که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید. یعنی یتیم رو مستقلن ذکر کرده خداوند. بیایید تا می‌توانیم، تا فرصت داریم، خداوند به ما عمر داده، توانایی داده، به هر نحو که میتوانیم قدمی برداریم، خدمتی بکنیم در حق کسانی که نیازمند هستن، مخصوصا ایتام که مورد سفارش پیامبر رحمت قرار گرفتند و به عشق مولا الموحدین علی علیه السلام که ماه مبارک رمضان مزین به نام و یاد اون حضرت هست، در این پویش پرشکوه شرکت بکنیم. به عشق علی علیه السلام برای ایتام، هر کس هر قدمی که میتواند در این مسیر بردارد و بداند که این قدم ها که با نام و یاد علی علیه السلام برمیداره قطعا دور از نظر اون امام مهربان نخواهد بود و اون لحظاتی که نیازمند نگاه مهربان و دستگیری شاه مردان خواهیم بود به فریاد ما خواهد رسید و از شفاعت و دستگیری او بهره‌مند خواهیم شد. همون کسی که در وصفش اینگونه گفته‌اند که ابولیتام ازا جاد و بر، کسی که پدر یتیمان بود هنگامی که میخواست بخشش بکنه و میخواست نیکوکاری بکنه.
آنچه شنیدید صحبتهای حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در